مزمور 127 چه کسی آن را انجام می دهد؟ معرفی. مطمئنم شنیده اید که می گویند اگر می خواهید کاری را انجام دهید از یک فرد پرمشغله بپرسید. زیرا افراد پرمشغله کارها را انجام می دهند یا ما فکر می کنیم. همانطور که در مسیر زندگی خود کار می کنیم کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. ما کارهای زیادی را برای انجام دادن داریم. حتی اگر خانه خودمان را نسازیم ما خانه را خواهیم ساخت. ما شغل ایجاد میکنیم. ما سبک زندگی میسازیم. ما خانواده میسازیم. دوباره همانطور که در مسیر زندگی خود کار میکنیم زمان زیادی را صرف فکر کردن در مورد امنیت میکنیم. اطمینان حاصل میکنیم که در امنیت هستیم. ما مطمئن میشویم که برنامه های پسنداز در هدف قرار دارند. آن لانه را باید دور بریزیم تا بتوانیم با اتفاقات غیرمنتظره زندگی کنار بیاییم. ما مطمئن می شویم که خطرات موجود را جبران کنیم. ما زمان خود را صرف ساختن و تأمین نوعی زندگی می کنیم که برای خود و خانواده خود می خواهیم. وقتی این چیزها آنطور که ما می خواهیم پیش نمی روند می توانیم استراب را تجربه کنیم و بنابراین سختتر و طولانیتر برای انجام آن تلاش می کنیم. در واقع حتی زمانی که به نظر می رسد این چیزها به خوبی پیش می روند بسیاری از ما نسبت به نگه داشتن همه آنها احساس اضطراب می کنیم. اما چه کسی واقعا آن را انجام می دهد؟ امروز صبح توجه خود را به مزمور 127 کوتاه اما شناخته شده معطوف می کنیم. همانطور که می دانید ما در حال بررسی سرودهای صعود و مزامیر 120 تا 134 هستیم. دیدیم که احتمالاً اینها آهنگ‌هایی هستند که زائران هنگام سفر خود به اورشلیم برای اعیاد خاص خواندند. آنها با هم سفر می‌کردند، در برخی موارد مسافت‌های بسیار طولانی را برای رسیدن به اورشلیم برای جشن و خواندن این آهنگ‌ها در طول راه بوده. این سفر زیارتی به اورشلیم احتمالاً ریشه در بازگشت تبعیدیان از بابل به اورشلیم داشته است و احتمالاً در جشن خیمه‌ها در سال 445 قبل از میلاد آغاز شده است. که نشان دهنده تکمیل دیوارهای اورشلیم توسط نهمیا و ارائه یک یادبود مداوم برای رفتن تبعیدیان از بابل به اورشلیم و در هر سال در زیارت این سرودها را می‌خواندند. 15 آهنگ که با هم در مورد سفر به خانه هستند. سفر به خانه به اورشلیم، بازگشت به خانه، به معبد، به خانه آمدن، به حضور خدا آمدن. و با رسیدن به مزمور 127 مزمور مرکزی سریال با این سوال مواجه می شویم که چه کسی آن را انجام می دهد؟ این مزمور منصوب به سلیمان است و در مورد مزمور چند نشانه وجود دارد که از قلم سلیمان آمده است. ذکر اندک حبیب او در آیه 2 ما را به یاد ارجای دائمی حبیب او در سرود سلیمان می اندازد و معنای نامی را که خداوند به سلیمان داده است، جدیه کسی که خداوند او را دوست دارد را یادآوری می کند. و بخش دوم از آیه 3 در مورد اشاره به کودکان به عنوان میراثی از جانب خداوند. خوب می توانیم سلیمان را با فرزندان متعددش تصور کنیم که این را می گوید. نمی توانیم؟ وقتی امروز صبح به این مزمور نزدیک می شویم، اولین چیزی که باید در ذهن خود روشن کنیم این است که خداوند خانه را می سازد و ایمن می کند. آیه 1 و 2 را بخوانیم. مگر اینکه خداوند خانه را بسازد، کسانی که آن را می سازند بیهوده کار می کنند. مگر اینکه خداوند مراقب شهر باشد، نگهبان بیهوده بیدار می ماند. 2. بیهوده است که زود بیدار می شوید و دیر به استراحت می روید. خوردن نان زحمت مضطرب زیرا او به محبوب خود میخوابد. مگر اینکه خداوند خانه را بسازد. خب اینجا از چه چیزی صحبت میکنیم؟ خب با توجه به این واقعیت که سلیمان نویسنده این مزمور بوده است، وسوسه انگیز است که فکر کنیم این خانه خداوند است. آیا به یاد دارید که سلیمان بود که اولین معبد را ساخت؟ پدرش داوود آرزو داشت که خانه‌ای برای خدا بسازد. او احساس کرد که شایسته است که خداوند در چادری ساکن شود، در حالی که او قصدی دارد و داوود می‌خواهد معبدی بسازد. با این حال خداوند او را از ساختن معبد منع کرد و گفت ساختن معبد به عهده پسر است. بنابراین ممکن است معبد خانه خداوند باشد که در اینجا در ذهن است. می توانید ببینید که چگونه تبعیدیان بازگشته که به اورشلیم کوچکتری باز می‌گردند ممکن است این آهنگ را در حالی که با پروژه بازسازی روبرو می‌شوند بخوانند. اما چیزی که خداوند به خود پادشاه داوود گفت باعث شد من فکر کنم که این یک مرجع گسترده تر است که ممکن است معبد را در بر گیرد اما فراتر از آن باشد. در دوم سموئیل 7:12-16 خداوند را می‌یابیم که با داوود صحبت می‌کرد و او میگوید وقتی روزهای تو به پایان رسید و با پدرانت بخوابی، نسل تو را پس از تو برخواهم آورد که از بدن تو خواهند آمد و من پادشاهی او را برقرار خواهم کرد. 13. او برای نام من خانه بنا خواهد کرد و من تا ابد تاج و تخت پادشاهی او را استوار خواهم کرد. 14. من برای او پدر خواهم بود و او برای من پسر خواهد بود. هنگامی که او مرتکب گناه شود، او را با عصای انسانها و ضربات پسران انسان تأدیب خواهم کرد. 15. اما محبت من از او دور نخواهد شد، همانطور که او را از شاول که از حضور شما دور کردم و گرفتم. 16. و خانه و پادشاهی تو در حضور من تا ابد تثبیت خواهد شد، تاج تخت تو تا ابد استوار خواهد بود. پس خداوند به داوود میگوید پسر سلیمان برای من خانه معبد خواهد ساخت و من برای تو خانه‌ای خواهم ساخت و پادشاهی تو تضمین خواهد شد. خانه‌ای که خداوند میسازد خانواده ای از مردم بود، خانواده بزرگ قوم خدا، خانواده با ایمان. البته میدانیم که پسر بزرگ داوود سلیمان نبود، که بلکه خود عیسی خداوند بود. وقتی کتاب نهمیا رو میخونیم متوجه میشویم که در حالی که شهر بزرگ و وسیع بود، پس از تبعید مردم زیادی در اورشلیم زندگی نمیکردند و خانه‌های جدید زیادی در شهر وجود نداشت. بنابراین میتوانیم تبعیدیان بازگشته اعضای خانواده ایمان را تصور کنید که به شهر باز میگردند و به فکر ساختن خانه‌های جدید هستند. بنابراین وقتی به این کلمه خانه فکر میکنیم که باید همه اینها را در ذهن داشته باشیم. معبد، اهل ایمان و خانواده های روزانه کسانی که اهل ایمان را تشکیل میدهند. مزمور نویس میگوید تا خداوند خانه را نسازد، کسانی که آن را میسازند بیهوده زحمت میکشند. مگر اینکه خداوند مراقب شهر باشد، نگهبان بیهوده بیدار میماند. بدون خداوند همه چیز بیهوده است. آیا تا به حال این جمله را شنیده اید که رها کن و خداوند را رها کن؟ در یک سطح بسیار درست به نظر می رسد. آیا اینطور نیست؟ دوستی از گذشته را به یاد می آورم که هر وقت می خواست تصمیم را به تعویق بیندازد، لگدش را به چمنهای بزرگ می زد و می گفت فقط در این مورد منتظر خداوند باشیم. باز هم خیلی روحانی به نظر می رسد. آیا اینطور نیست؟ آیا این چیزی است که مزمور نویس اینجا آموزش می دهد؟ بگذار دست خدا، فقط منتظر خدا باشید، او همه کارها را انجام خواهد داد. در ظاهر به نظر می رسد که اینجا تنشی بین کار انسان و کار خدا وجود دارد. ما می سازیم یا خداوند؟ آیا ما مراقب یا ایمن هستیم یا خداوند؟ من فکر می کنم کلید این کار درک این کلمه بیهوده است. در دعای اول آن را 3 بار می بینیم به معنی هیچ یا پوچ یا بیهوده. تا خداوند خانه را نسازد، کسانی که آن را می‌سازند بیهوده کار می‌کنند، ارزش ندارد. خانه هنوز در حال ساخت است. آیا خانه‌ای ساختند یا فقط چیزی نیست؟ مگر اینکه خداوند مراقب شهر باشد، نگهبان بیدار می‌ماند. هوشیاری او بی‌ارزش است، بیهوده هیچ. تمام کار، همه کارها، همه هزینه‌ها، همه عرق کردن‌ها منجر به خانه‌ای شد، اما به هیچ چیز ارزشمندی نرسیده است، هیچی نبود. مگر اینکه خداوند خانه بسازد، آنگاه تمام چیزی که ما میسازیم قلعه های در شن است، بی ارزش، هیچ، بیهوده، بی معنی. مگر اینکه خداوند مراقب شهر باشد، نگهبان بیدار میماند. هوشیاری او بی ارزش است، بیهوده و هیچ. تمام کارها، همه کارها، همه هزینه ها، همه عرق کردن ها منجر به خانه می شود که هیچ ارزشی ندارد. مگر اینکه خداوند بسازد، آنگاه هر چیزی که ما میسازیم مانند قلعه هایی در شن است، بی ارزش و بی معنی. مگر اینکه خداوند مراقب باشد، آنگاه تمام امنیت ما هیچ است، این به هیچ وجه در کل می باشد. برادران و خواهران عزیز، به زندگی خود نگاه کنید. همه شما در حال ساختن چیزهایی هستید. شما در حال ساختن زندگی، خانه، کسب و کار، شغل، خانواده، وزارتخانه، شرکت هستید. شما مراقب و مراقب هستید و از امنیت آگاه هستید. سعی میکنید چیزی که بسازید و سپس همه آن را نگه دارید. اما اگر خداوند سازنده نیست، پس ناظر هر چقدر هم به چشم شما بزرگ به نظر بیاید چیزی نیست، ارزش ذاتی ندارد. شما میتوانید صبح زود برخیزید، تمام روزتان را تلاش کنید و شما میتوانید در شب با سوزاندن روغن نیمه شب زندگی خود را بسازید و آن را حفظ کنید و شما سعی خواهید کرد که استرابی را که در درون شما ایجاد می شود را در حالی که برای ساختن کار می کنید کنترل کنید. مزبور نیست می گوید که نان زحمت مضطرب را خواهید خورد. این ممکن است اشاره‌ای به پیدایش سه و نفرین بر زمین باشد و اینکه چگونه هر چیزی که به دست می‌آید با زحمت دردناک به دست می‌آید. همه آن بار سنگینی است. این فقط یک پیوند سخت است. نگرانی و اضطراب طاقت فرسا است. این زحمتی است که عیسی خداوند در متی 6:25 در ذهن داشت. بنابراین به شما میگویم که نگران جان خود نباشید، چه بخورید یا چند بنوشید، و نه برای بدن خود که چه بپوشید. آیا زندگی بیش از غذا و بدن بیش از لباس نیست؟ کدام یکی از شما با مضطرب بودن میتوانید یک ساعت به عمر خود بیفزاید؟ آن قسمت در آیه 33 به اوج میرسد. اما ابتدا ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید، همه این چیزها بر شما افزوده خواهد شد. پس نگران فردا مباش که فردا را برای خودش مضطرب خواهد بود. این عیسی است که اساساً همان چیزی را میگوید که مزمور نویس میگوید، مگر اینکه خداوند آن را بسازد همه چیز هیچ است، یک دستاورد بی‌ارزش. برادران و خواهران عزیز، ما باید نگاهی بیندازیم به آنچه در این زندگی میسازیم. آیا واقعا ارزش ذاتی دارد؟ آیا از نظر معنوی ارزشی دارد؟ چیزی هست یا چیزی نیست؟ وقتی خدا را پشت سر می‌گذارید تا در حرفه خود پیشرفت کنید، در این صورت حرفه شما هیچ ارزشی ندارد. هنگامی که در حالی که کسب کار خود را راه اندازی می‌کنید در کنار خدا قرار می‌گیرید، در این صورت کسب کار شما بی ارزش خواهد بود. وقتی تلاش می‌کنید و خدمت می‌کنید بدون اینکه واقعاً کار خدا را انجام دهید، در نهایت هیچ کاری انجام نمی‌دهید. اما آیه 2، زیرا او به محبوب خود میخوابد پایان مییابد. بیهوده است که زود برمیخیزی و دیر میروی تا استراحت کنید و نان زحمتی را که او به خواب محبوبش میدهد را میخوری. این ممکن است به این معنا باشد که او به معشوق خود میدهد در حالی که آنها میخوابند. اشاره ای به مزمور 126 که در آن خداوند رستگاری و بازیابی را به صهیون آورد در حالی که آنها در سرزمین رویایی بودند، همانطور که الک موتیر بیان می‌کند، درک این که نه تنها در رستگاری خداوند انجام دهنده است، بلکه در هر بخش و هر جنبه‌ای از زندگی. این همه از خداست، همه فیض است. همچنین ممکن است به این سادگی باشد که خواب خود هدیه‌ای است که خداوند به معشوق می‌دهد. معشوق او می‌تواند سر خود را بر روی بالش بگذارد و بخوابد، زیرا می‌داند که خدا هرگز نمی‌خوابد و نمی‌خوابد. مزمور 121. خداوند می‌سازد و ایمن می‌کند. اما در زندگی شما همه چیزهایی که می‌سازید اینطور نیست. تمام تلاش شما برای هیچ ارزشی نخواهد داشت. در نهایت بی‌ارزش خواهد بود. اگر به ما مربوط باشد بیهوده، بی‌قرار و بی‌ثمر خواهد بود. حمد خدا، این خداست که این کارها را انجام می‌دهد. او در حال ساختن خانواده‌ای از ایمان و در نهایت ما را به اورشلیم جدید خواهد برد. مطمئناً ما می‌توانیم در زندگی خود به او اعتماد کنیم. اکنون به نیمه دوم مزمور توجه کنید. خداوند میراث بسیاری از فرزندان می‌دهد. اکنون در نگاه اول فکر می‌کنید که این موضوع با آیات 1 و 2 ارتباطی ندارد. انگار کسی دو مزمور یا ضرب المثل مجزا را به هم جوش داده است. مثل یک برش. یک مزمور آجرها و نوزادان چه وجه اشتراکی دارند؟ اما من فکر می‌کنم که این یک اشتباه خواهد بود. این مزمور ثابت است. این یک داستان ثابت را بیان می‌کند. این مطمئناً در عبری کمی واضح‌تر از انگلیسی است، زیرا در دو نیمه مزمور بازی کلمات عبری وجود دارد. کلمه عبری برای بناسازان در آیه 1 بنیم است و کلمه عبری برای پسران که در آیه 3 به معنای واقعی کلمه با آن اشاره می‌کند بانیم است. پس ما واژه بازی بنیم و بانیم را داریم که نشان می‌دهد مزمور یک وحدت دارد. اما اگر به آن نگاه کنیم، یک وحدت موضوع نیز وجود دارد. تنها چیزی که از خدا می آید واقعا قوی است. چه کسی آن را انجام می دهد؟ خدا انجامش می دهد. چه ساخت، چه امنیت، چه ثمر بخشی خانواده، در نهایت مگر اینکه از جانب خداوند پروردگار باشد، وگرنه چیزی نیست. خدا انجامش بدهد. پس بیایید نگاهی به آیات 3 تا 5 بیاندازیم و توجه کنیم که خداوند میراثی از فرزندان بسیاری می دهد. آیه 3، اینک فرزندان میراثی از جانب خداوند هستند، میوه رحم پاداش، مثل تیر در دست جنگجو، فرزندان یک جوانی هستند. 5، خوشا به حال مرد که ترکش خود را از آنها پر می کند. او نباید شرمنده شود وقتی با دشمنان خود در دروازه صحبت می کند. وقتی سلیمان این مزبور را نوشت، هیچ سرویس پلیسی وجود نداشت که امنیت جامعه را تضمین کند. هیچ دولت رفاهی برای تامین نیازهای اولیه شما وجود ندارد. مردی که بیشترین پسر را داشت، امن‌ترین و مطمئن‌ترین بود. مردی که در کنار پسرانش که تسمه بسته بودند، امن بود. آنها مانند تیرهای در دست یک جنگجو بودند. اگر در دروازه شهر مشکلی پیش می‌آمد، پسرانش از او حمایت می‌کردند. هنگامی که با دشمنان خود روبرو می‌شد، مطمئن بود که فرزندانش پشت او خواهند بود. فرزندان او قدرت، امنیت و امنیت را به ارمغان می‌آورند. او می‌توانست به فرزندانش وابسته باشد. با این حال این کودکان محصول نبوغ خود او نبودند، بلکه میراثی از جانب خداوند هستند. پاداش خداوند حتی در بخش دادن فرزندان اساساً به آنچه انجام می‌دهیم نیست، بلکه بیشتر مربوط به کاری است که خداوند انجام می‌دهد. الک موتیر به ما اشاره می‌کند که در پیدایش 29 و 30 از دو خواهر لیا و راشل آمده است. با خواندن آن متوجه می‌شوید که لیا خیلی سریع باردار شده است، همانطور که میخوانید حتی به نظر میرسد که او در شب عروسی باردار شده است. اما راشل جیکوبز دیگر همسر مورد علاقه خود برای مدت قابل توجه بدون فرزند ماند. کتاب مقدس چگونه این اختلاف را توضیح میدهد؟ این خداوند بود که رحم لیا را گشود. پیدایش 29:31. در حالی که وقتی راحیل ناامید به یعقوب شکایت کرد، او پاسخ داد: آیا من به جای خدایی هستم که تو را از بچه دار شدن بازداشته است؟ پیدایش 32. خدا عامل تعیین کننده است. الک موتیر میگوید به عبارت دیگر خالق طرحی از علت معلول را در اختیار ما قرار داده است. آموزش جنسی منجر به لقاح می شود، اما اثر بخشی آن طرح را در دستان خود حفظ کرده است. به عبارت دیگر تا زمانی که خداوند حاملگی را عطا نکند، کسانی که در جستجوی آن هستند بیهوده در جستجو می باشند. از این نظر است که کودکان میراثی از خداوند هستند، میوه رحم یک پاداش. اکنون این درست است که در جامعه امروزی خانواده های بزرگتر مورد بیمهری قرار می گیرند و بچه دار شدن اغلب در اواخر زندگی به تعویق می افتد تا در مسیر شغلی یا زندگی اجتماعی یا سبک زندگی یا مادی شما قرار نگیرد. رفاه این روزها به طور فزاینده استدلال‌هایی می‌شنوید مبنی بر اینکه آوردن کودکان به دنیای پرجمعیت غیر اخلاقی است، به جهانی که با چالش‌های آب و هوایی مواجه است. چنین استدلال‌هایی با نگرش خداوند نسبت به کودکان مخالف است. کودکان میراثی از جانب خداوند هستند، به عنوان پاداش به آنها نعمت می‌دهد. آنها فراتر از باور ارزشمند هستند. حتی در ساعت 4 صبح که هر 2 ساعت یک بار بیدار بودید به آنها غذا میدادید، یا حتی زمانی که با انفجار پوشک روبرو هستید، آنها گرانبها هستند. اکنون بسیاری از افراد امروز در اینجا هستند که بچه دار نمیشوند. حتی ممکن است عده‌ای باشند که به شدت خواهان بچه بودند اما متاسفانه نتوانستند. و این تنها یک دلیل است که چرا باید هدف بزرگ سلیمان در این مزمور را ببینیم و درک کنیم. زیرا این بخش از مزمور تنها برای ستایش برکت و فضیلت فرزند آوری و داشتن خانواده بزرگ نیست. آیا به یاد دارید که در ابتدای این پیام به معنی کلمه خانه در آیه 1 نگاه کردیم؟ ما متوجه شدیم که معبد ممکن است بینایی باشد، اما ما همچنان تشخیص دادیم که آنچه خداوند در حال ساختن آن بود خانه ایمان بود. ما تشخیص دادیم که آنچه خداوند می سازد قوم خداست و او با آجرهای انسانی می سازد. داوود می خواست برای خدا یک خانه بسازد، یک معبد بسازد، اما خدا می خواست برای داوود خانواده با ایمان بسازد که از آن یک پادشاه به عنوان پسر خدا سلطنت کند. در دوم سموئیل 7 داوود قصد دارد خانه‌ای بسازد که با آجر ساخته شده باشد، اما خدا می خواهد خانواده ای از فرزندان بسازد. و هنگامی که خداوند عیسی مسیح آمد، ما متوجه شدیم که آنچه او میساخت هر دو بود. او در حال ساختن معبدی بود که از سنگهای زنده تشکیل شده بود. چنانچه پتروس میگوید شما مانند سنگهای زنده به عنوان خانه روحانی ساخته میشوید تا کاهن مقدس باشید، تا قربانی های روحانی را به وسیله مسیح عیسی به خدا تقدیم کنید. در مکاشفه 21 متوجه می‌شویم که اورشلیم جدید قوم خداست. 9 سپس یکی از 7 فرشته که 7 کاسه پر از 7 بلای آخر را داشتند آمد و با من صحبت کرد و گفت بیا عروس همسر بره را به تو نشان خواهم داد. 10 و من را در روح به کوهی بزرگ و بلند بود و شهر مقدس اورشلیم را که از آسمان از طرف خدا نازل می شد به من نشان داد. اورشلیم جدید ساختمانی است که از خون خریداری شده است. فرزندان خدا ساخته شده است. اهل ایمان است. این معبد ابدی خداست که از پسران و دختران بسیاری تشکیل شده است. هم ساختمان است هم مردم. در نهایت وقتی به زندگی شخصی سلیمان نگاه میکنیم میبینید که او درس مزبور را که نوشته بود نیاموخته است. او سازنده ای بود که در نهایت بیهوده ساخت. او خود را به بت پرستی سپرد، با بسیاری از زنان بیگانه ازدواج کرد و آنچه ساخته بود پس از مرگش هیچ بود. حتی تبعیدیان بازگشته متوجه شدند که ساختن معبد دوم آنها سرانجام از بین رفت و در بت پرستی و ریا گم شد. در نهایت مگر اینکه خداوند خانه را بسازد و کسانی که آن را می‌سازند بیخود زحمت می‌کشند. عیسی خداوند پسر بزرگتر داوود چه بود؟ پسر بزرگتر سلیمان در حال ساختن بود. او در حال ساختن خانواده ایمان بود. او در حال ساختن معبدی از پسران و دختران بسیاری بود. و معنای آن این است که ما برای تجربه برکات این مضمون نیازی به داشتن خانواده ای از خود نداریم. این مضمون فقط برای کسانی که بچه دارن نیست. بی فرزندان رو مستثنا نمی کند. همه ما هر یک از ما می توانیم در اینجا خانواده ای که خداوند از هر گوشه از جهان می سازد مشارکت داشته باشیم. هر یک از شما سنگ بنای معبد خدای زنده هستید. همه کسانی که هفته به هفته در گروه رشد خود ملاقات می کنید فرزندان خدای زنده هستند و می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید و برای آنها برکت باشید. همانطور که یکدیگر را تشویق می کنید و یکدیگر را دوست می دارید و به یکدیگر خدمت می کنید فرزندان زیادی خواهید داشت. از هر نوع خانواده ای که هستید، چه فرزندان بسیار زیادی داشته باشید چه بدون فرزند، می توانید مانند مرد آیه 3 مضمون ما باشید. به سادگی با ساختن افرادی که امروز صبح در کنار شما نشستن، صرفا با سرمایه گذاری روی کسانی که به زودی با چای قهوه و آنها به اشتراک خواهید نشست. و همونطور که مردی که دارای فرزندان زیاد است که می تواند به آنها تکیه کند تا او را از درد سر بیرون بیاورند وقتی که در دروازه شهر با دشمنان خود مبارزه می کند. مرد یا زن دارای فرزندان روحانی بسیار هرگز در برابر قاضی در روز آخر شرمنده نخواهد شد، زیرا تمام آجرهایی که او در معبد خدا گذاشته است به نفع آنها صحبت خواهند کرد. خانه خدا باید با کار خدا ساخته شود و خانه خدا از فرزندان خدا تشکیل خواهد شد و بنابراین همانطور که ما سفر خدا به اورشلیم جدید انجام می دهیم باید بر مردم متمرکز شویم، زیرا اورشلیم جدید مبتنی بر مردم است. همانطور که ما به اورشلیم جدید می رویم باید به خدا وابسته باشیم، زیرا در نهایت این خدا است که این کار را انجام می دهد. امروز صبح که به پایان می رسیم نگاهی به آنچه در زندگی می سازید بیندازید. آیا در آزمون ابدیت مقاومت خواهد کرد؟ آیا ارزش ذاتی دارد؟ زیرا مگر اینکه خداوند خانه را بسازد، کسانی که آن را می‌سازند بیهوده کار می‌کنند. مگر اینکه خداوند مراقب شهر باشد، نگهبان بیهوده بیدار می‌ماند. بیهوده است که زود بیدار می‌شوید و دیر به استراحت می‌روید. خوردن نان زحمت مضطرب، زیرا او به محبوب خود می‌خوابد. و اینک فرزندان میراثی از جانب خداوند هستند. میوه رحم پاداش مثل تیر در دست جنگجو فرزندان یک جوانی هستند. خوشا به حال مرد که ترکش خود را از آنها پر میکند. او نباید شرمنده شود وقتی با دشمنان خود در دروازه صحبت میکند. آمین.